با سلام خدمت همه دوستان و همکاران محترم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسین هرپور هستم و امروز که دارم این وایس رو واسه شما ضبط میکنم، چهارشنبه 17 اردیبهشت سال 99 هست و میخوام در مورد شاخص کل و مباحثی از این دست باهاتون صحبت بکنم. تقریبا توی دو سه روز گذشته فکر میکنم که حداقل 40-50 سوال به دستم رسیده در مورد شاخص کل یا در مورد تحلیل دیگران که واسه من فوروارد میکنید و نظرم رو میخواید. در نهایت خب من قطعا فرصت نمی کنم که جواب همه شما رو بدم و ترجیح میدم که این جواب رو در قالب یک وایس به صورت کلی به اشتراک بذارم، چون فکر میکنم علاوه بر این دوستان این وایس شاید به درد افراد دیگه هم بخوره. اینجا یه چند تیتر رو من نوشتم در مورد سوالاتی که از من داشتید. مثلا راجع به بازار حبابی سوال میکنید. ببینید دوستان، اصلا در تحلیل تکنیکال حباب خیلی معنی و مفهومی نداره و من شخصا بحثی رو به عنوان حباب مثبت یا حباب منفی اصلا قبول ندارم. اون چیزی که برای ما تکنیکالیستا اهمیت داره صرفا بحث عرضه و تقاضاست. همین، وقتی تقاضا زیاد باشه قیمت ها افزایش پیدا میکنه، عرضه زیاد باشه قیمت ها کاهش پیدا میکنه. این ربطی به این نداره که اون سهم بنیادی هست یا بنیادی نیست. در سالهای پیش هم بارها و بارها این واسه ما اثبات شده. مثلا سهمی بود که 1000 تومان واقعا ارزش داشت، ولی به خاطر عرضه‌های زیاد تا چندین ماه بلکه چندین سال اون رو به خاک و خون کشیده بودن و تو حدود 200 تومن 400 تومن معامله می‌شد. حالا اگه شما بگو حبابش منفیه، این ارزش داره، این فلانه، با همین صحبت‌ها خیلی‌ها این سهم‌ها رو خریده بودن و تا بیخ تو ضرر بودن و درست هم نمیشد. تا زمانی که این قدرت عرضه زیاده اینها معنی و مفهومی نداشت و همون سهم 1000 تومانی شاید الان داره 3000-4000 تومان معامله میشه و خیلی شاید بیشتر از ارزش ذاتیش داره معامله میشه. خب تقاضا بالاست و باز هم این که ما بگیم این حبابیه، به نظرم این صحبت خیلی خاصیتی نداره. در مورد شاخص هم همینه. دوستانی بودن بنیادی کار بودن، حتی سرشون حقوقی بودن، شاخص 200,000 تا که بود حباب داشت، 500,000 تا که بود حباب داشت، 1,000,000 واحد که هست حباب داره، 5,000,000 واحد هم بشه باز حباب داره. خب که چی؟ این صحبت در نهایت ببینید خاصیتی نداره. هدفم اینه از این صحبت که اینکه شما بری ببینی که این حبابی هست یا نه، در نهایت برای من و شمایی که معامله داریم میکنیم هیچ خاصیتی اینها نداره و به خاطر یک حباب منفی هیچ وقت بازار بر نمیگرده و همچنین به خاطر یک حباب مثبت هیچ وقت بازار ریزش نمیکنه و نکرده تا به حال. پس این در مورد حباب. بحث بعدی، تحلیل های ساده ای رو واسه من میفرستید که برای شاخص اعداد نجومی در نظر گرفتن، 4 میلیون، 5 میلیون، 8 میلیون، 20 میلیون، این اعداد. ببینید دوستان، تحلیل تکنیکال در هر بودش در نهایت یک ابزاره و یک قدرتی رو در اختیار شما قرار میده. تحلیل تکنیکال کلاسیک به عنوان پایه و اساس کلیه تحلیل تکنیکال در واقع یک ابزاری هستش که ابزار خیلی قدرتمندی نیست، هرچند پایه است اما در واقع الفبای این کاره و به شما چنین قدرتی نمیده که شما بخواید. مثلا من دیدم دوستانی شاخص رو مثلا کردن توی کانال و گفتن که حالا سقف کانال شکسته، به اندازه یک عرض کانال، دو عرض کانال، سه عرض کانال همینجوری داره میره بالا و از خودشون یک خط مایلی هم کشیدن بر اساس شیپای قسمت‌های قبلی و عدد ارقام خیلی بزرگی رو درآوردن. اصلا کانال چنین قدرتی رو به شما نمیده که شما بخواید همچین کاری رو انجام بدی. اونم کانال‌های عریض. شما اگر برید بررسی بکنید گذشته رو می‌بینید که بسیاری از کانال‌های عریض حتی تا 1/4 عرض کانال دوم هم نرفتن، بعضی تا 1/2 رفتن، بعضی هم رفتن تا 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر. مد نظرم این هستش که شما با درس ساده مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک یا کانال یا مثلا یه پرچم پیدا بکنی بگی این نمیدونم به اندازه دسته پرچم حرکت بعدی میره بالا و به هدف میخوره، اینا بحثه خیلی ساده و پیش پا افتاده است که معمولا ناشی از کم سوادی و کم تجربگی این تحلیلگرا هست که چنین تارگت هایی رو به خودشون اجازه میدن که ارائه کنن. حالا البته الان مومنتوم بالاست، پول زیادی تو بازاره و احتمال اینکه به این اهدافم برسیم هست، من رد نمیکنم، ولی اینکه کسی با قطعیت با یک ابزار ساده چنین پیش بینی هایی رو میکنه قطعا نشون دهنده کم سوادیشه و اینها درست نیست. و افرادی که یک سواد جامعی دارن، تکنیکال رو بلدن، هارمونیک رو بلدن، چنگال رو بلدن، پرسکشن رو بلدن، چند تا الیوت بلدن و با یک دیدگاه جامعی میخوان صحبت بکنن، قطعا به خودشون اجازه نمیدن که این مدلی صحبت بکنن که مثلا شاخص 500 هزار واحد از الان میگن بله شاخص مثلا تو 2 سال آینده به 10 میلیون واحد میرسد. خب این نشون دهنده کمسوادی محضه و ما بهتر اینه که کم کم تیپی هامون رو گسترش بدیم بر اساس ساختار، بر اساس اون چیزی که در بازار داره اتفاق میفته و این خیلی نرمالتره نسبت به اینکه من اینجا بشینم واسه خودم یه موج بکشم، پیش بینی هایی رو انجام بدم الکی و اعداد و ارقام نجومی از توش در بیارم. برای من اینها خیلی موثر نیست و به درد کار ما هم نمیخوره. الان که حالا شاخص من پیش بینی کنم مثلا 8 میلیون واحد، 10 میلیون واحد، 20 میلیون واحد، اینا خیلی چیز جالبی نیست. در مورد تحلیل خودمون در مورد شاخص کلی صحبت باهاتون میکنم. ببینید دوستان، شاخص کل ظرف زمانش آخر اردیبهشت پر نیست. خیلی گفتن که آخر اردیبهشت بازار برمیگرده. نه، آخر اردیبهشت یکی از تارگت های زمانی هستش که شاخص کل میتونه برگرده و این زمان ماکسیموم زمان نرمالشه و اون زمان افراطی نیست که این میتونه داشته باشه. زمان افراطی که این میتونه داشته باشه، حالا الان خاطرم نیست، نمودار جلوم نیست، فکر میکنم اواخر تابستون یا اوایل پاییز میفته. یعنی شاخص کل اگر همینجوری نان استاپ تا اواخر شهریور یا اواسط پاییز حتی بره جلو، به لحاظ زمانی هیچ مشکلی واسش پیش نمیاد. و این تارگتی که زدیم آخر اردیبهشت علتای دیگه‌ای داره و در واقع یکی از تارگت‌های زمانی مهمه، ولی خب تارگت زمانی ماکسیموم نیست. نکته بعد هم در مورد شاخص هم در مورد همه سهام‌های دیگه، ببینید زمانی که یک مقاومت یا حمایت مثلا رو قیمت ما ذکر می‌کنیم مثلا 1000 تومان، مد نظر ما عدد 1000 نیست دیگه. ما انتظار داریم از دوستانی که سایت ما رو می‌خونن یک حداقل اطلاعاتی داشته باشن، چون مسئله‌ای که عنوان میشه حرفه‌ایه و قاعدتاً نباید تو این چیزا مشکل داشته باشید. ولی خب من بازم میگم، ببینید وقتی ما قیمت رو تعیین می‌کنیم 1000، خب 950 هم مثل 1000، 1050 هم مثل 1000، در واقع درصدی بالا و پایینش تفاوتی نمی‌کنه. تمامی این نواحی یک حالت آهنربایی دارن، این مقدار بالاتر این مقدار پایین‌ترشون مثل خودشونه، هیچ فرقی نمی‌کنه باهاشون. این از این. حالا اینکه چند درصد بالا پایین بگیریم یه مقداری تو بازار بورس تجربیه. مثلا تو فارکس معمولا اینها رو ATRی در نظر میگیریم، یه ATR بالا یا ATR پایین. اینجا حالا ATR خیلی معنی و مفهومی نداره و شاید بتونیم مثلا بگیم 5 درصد بالاتر 5 درصد پایینتر، این بد نیست به عنوان یک تخمین کلی، نه یک چیز دقیق علمی. در مورد مباحث زمانی هم همینه. ما وقتی که در میاریم مثلا یک تارگت زمانی رو آخر اردیبهشت، خدا نگفته که حالا دقیقاً 31 اردیبهشت مثلا 1 خرداد اتفاق خاصی قرار بیفته، این یک واحد عقب جلوش با خودش یکسانه. ما چون تحلیلمون ماهانه است، عملاً یک ماه عقب جلوش تفاوتی نمی‌کنه با خودش. حالا شما اگر بخواید با دقت بیشتری هم حتی این کارو انجام بدید، یه حداقل کم کم 2 هفته عقب‌تر، 2 هفته جلوتر که 1/3 ماه میشه، این دیگه کمترین بازاری هستش که شما میتونید واسه خودت در نظر بگیری برای تارگت های زمانی. و این هم از نکته شاخص کل در مورد زمان. تو بحث قیمت ما در شاخه ای قرار داریم و شاخه ای میتونه قیمت بسیار بالاتری نسبت به چیزایی که ما تخمین زدیم داشته باشه. مثلا زمانی که شاخص 500 هزار بود، من در اون زمان تارگت های بیشتر از 880 هزار یا 900 هزار واحد رو ذکر نکردم، چون فکر نمی‌کردم که در واقع بالاتر از این مقدار بریم. چرا فکر نمی کردیم؟ به خاطر اینکه با توجه به امواجی که تشکیل شده، الگویی که مد نظرمون داریم یک کانال کشی نرمالی داره خیلی از الگوها، از جمله این الگویی که در اون قرار داریم، ما بر اساس اون در واقع تخمین هایی رو که می‌زدیم این بود که انتهای موج ای در نهایت زیر 1 میلیون واحد تموم بشه. ولی خب آیا میتونه بالای 1 میلیون واحد بره؟ قطعاً تارگت‌های دیگه داریم، محدوده 1 میلیون 100، 1 میلیون 150، 1 میلیون 400، 1 میلیون 800، تارگت ها خیلی زیادن. ولی مشکل ایجاد میشه با این تارگت های بزرگ، اون کانال از حالت نرمال خودش خارج میشه و قسمت دوم این دیامتریک بسیار بسیار پرشیب میشه و هر چقدر شیب این قسمت بیشتر بشه، ما انتظار داریم اصلاحی که قرار اتفاق بیفته اصلاح زمانبرتری بشه و هرچی این شیب بیشتر بشه اون داستان بیشتر اذیت میکنه ما رو. پس در نهایت این که ما خیلی گیر دادیم به این تارگت زمانی آخر اردیبهشت و مصر هستیم که این رو فالو بکنیم، نه اینکه فکر کنید ما گفتیم آقا الا بلا بازار برمیگرده. خیر، در بازار و در تحلیلی که ما انجام میدیم هیچ قطعیتی وجود نداره. بالاخره ما 80-90% مطمئن هستیم، همیشه هم در 20% ممکنه که در واقع اینها اشتباه عذاب در بیاد. بنابراین علت این که ما آخر اردیبهشت رو روش زوم کردیم صرفاً بحث اون شیبه است، بحث اون مومنتوم است که از حالت نرمال خودش خارج نشه، همین. وگرنه ما به راحتی میتونیم تارگت‌های بلندتری رو ذکر بکنیم که من حتما حالا انتهای اردیبهشت اون تحلیل 11 شاخص کل رو در سایتمون بروز میکنم تا ببینید که چه اتفاقی میفته و این مومنتوم زیاد و این شیبه خیلی زیادی که در این دو ماه اتفاق افتاده چه بلایی داره سر چارت میاره. در نهایت به این محدوده آخر اردیبهشت خیلی توجه بکنید. میگم قیمت حالا خیلی مهم نیست، چه 900 هزار چه 1 میلیون چه 1 میلیون 200، اینا خیلی تغییر خاصی در نمودار ایجاد نمیکنه. اما اینکه بخواد خیلی گسترش پیدا کنه به سمت 1 میلیون 600 یا بیشتر بره، این حتما اشکال ایجاد میکنه. نکته ای که هست اینه که خب این شاخص کل که داره افزایش قیمت پیدا میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خب ما خیلی از سهممون عملا به صورت گله ای صف خریده دیگه، خوب و بد خیلی هم معنی نداشته حداقل در این دو ماه گذشته، و اکثریت بازار شما میبینید که صف خریده و میره بالا. یه مشکلی که هست در مورد یه تعدادی از سهام، البته خب من همه تحلیل بازار رو که ندارم، ولی خب 784 حداقل جلوم هست و تحلیلش رو انجام دادم و دارم میبینم یه تعداد خیلی زیادی از اینها به اون تارگت زمانی ماکسیموم خودشون دارن نزدیک میشن، یعنی اواخر اردیبهشت یا اواخر بهار نهایتاً اینها تارگت زمانیشون پر میشه. یکی از علتهای دیگه که اون شاخص کل رو در واقع ما گفتیم انتهای اردیبهشت ماه تقریباً بهتر هستش که وارد اون فاز اصلاحیش بشه، به خاطر اینه که بسیاری از سهام‌ها هم به تارگت زمانی خودشون رسیدن و خب این خیلی همخونی خوبی پیدا کرده با این تارگت در واقع نرمال شاخص. شاخص خیلی بیشتر هم میتونه رشد بکنه، اما این سهام‌ها قاعدتا نه و باید حتما وارد اصلاح بشن. به خاطر همین هستش که در واقع علت دومی رو میتونیم بیاریم بابت اون داستان شاخص کل که آخر اردیبهشت باز میتونه واسش مهم باشه، به خاطر بحث این سهام هم هست که اینا تارگت زمانیشون با اون یه جورایی خیلی مچ شده و این اتفاق ممکنه رخ بده. بحث بعدی در واقع در مورد این مومنتوم بازاره، این پولی که وارد بازار شده. خیلی کاری به تحلیل کلا ندارند و میان خب پول خیلی زیادی وارد بازار شده و امکان اینکه شاخص اصلاح بشه نیست. در کانال‌های خودشون خیلی تأکید میکنن واقعیت که مثلا همین دیروز که بازار نزدیک به 20,000 واحد کاهش پیدا کرد که ما اولین در واقع کاهش رو داشتیم توی بازار که شاخص منفی شد، البته بعدا 60 هم اومد یک شیرین کاری کرد و شاخص رو مثبت کرد و ما رو یاد سال گذشته انداخت که شاخص سازی میکردن. در نهایت ببینید دوستان، شما به هیچ عنوان نمیتونی بگی که چون پول خیلی زیادی وارد بازار شده بازار اصلاح نمیکنه. باز این صحبت آدمای کم تجربه است. بازار به راحتی برمیگرده، خیلی خیلی راحت تر از اون چیزی که شما فکرشو بکنی. به هر دلیلی که حالا من نمیخوام دلایلش رو ذکر بکنم، کافیه که بازار فقط 2-3 روز منفی بشه، همین دوستانی که اومدن توی بازار که تعدادشون هم خیلی زیاده و اطلاعات کافی ندارن، خب اینا میترسن، حقم دارن. طرف تازه سهامو خریده 10-15% میبینه منفیه، اما چیزایی که بهش گفته بودن که توی هفته میتونی 20-30% سود بکنی و محقق شده نمیدونه، خیلی راحت میره صفحه فروش سنگین درست میکنه و بازار میبینه که به راحتی برمیگرده. خیلی راحت 20,000 میلیارد معاملات روزانه که هیچی، 200,000 میلیارد تومان هم بشه بازار به راحتی برخواهد گشت. و فکر نکنید که شما در واقع میتونید از این ابزار استفاده کنید بابت اینکه خب چون پول خیلی زیادی توی بازاره و پول تازه جدیدی داره تزریق میشه، خب بازار اصلا امکان اصلاح نداره. اینکه ما بگیم بازار اصلاح عمیق نمی کنه، خب این صحبت دیگه است، شاید منطقی باشه، نسبت به اینکه بگیم که خب بازار اصلا اصلاح نمی‌کنه و انتظار داریم که همینجوری نارستاپ مثبت 5 بریم جلو مثلا تا مهر ماه و یه 400-500 درصد دیگه بذاریم جیبمون. من فکر می‌کنم که تقریبا همه این سوالاتی رو که دوستان از من پرسیده بودن پیرامون شاخص و بحث‌های تحلیل تکنیکالی که دیگران فرستاده بودن و در مورد کلیت بازار و مومنتوم اینا راجبش صحبت کردیم. امیدوارم که این مطالبی که گفتیم واسه تون مفید باشه. در نهایت یه نکته رو هم خودم اضافه بکنم که حالا تو سوال نیست. ببینید بعضی ها رو من میبینم که میخوان زرنگ بازی در بیارن و از ابتدا تا انتهای یک موج رو بگیرن. چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. ممکنه شما شانس بیاری در یک بار دوبار این کار انجام بدی، اما اگر این زرنگ بازی رو در بیاری شاخه بازار جواب شما رو حتما میده. اصلا شک و تردیدی به خودتون راه ندین. کسی نمیتونه از ابتدا تا انتهای یک موج رو بگیره. اون چیزی که نرماله اینه که شما باید وایسی یک موج تموم بشه، دو تا منفی هم حداقل بعدش بخوری که تشخیص بدی آقا این موج تمومه، بعد بیای بیرون. در واقع 15% 20% از این سودای شما میپره. این نرماله. اگر بخوای زرنگ بازی در بیاری اون تاشو بگیری نمیشه. مثلا میام خیلی زرنگ بازی در آوردن دیروز که سه‌شنبه بود، بازار خب منفی شد دیگه، عملا در واقع ریزشی شد. حالا کاری به اون عدد شاخص نداریم، ولی خب تا 15-20,000 رفته بود و وقتی اومد پایین عملا بازار منفی رو ما داشتیم با این 20,000 واحد کاهش. خیلی شروع کردن به فروش. خب مثلا میام امروز ممکنه که بازار مثبت باشه یا منفی، فرض میکنیم که بازار مثبت باشه، خب این دوستانی که فروختن الان چه اتفاقی واسه شون میفته؟ بازم میخوان بپرن تو صفحه خرید بخرن؟ ببینید این مدلی پس نمیشه رفتار کرد که شما فکر کنی که زرنگ هستی و میتونی کل اون روندی رو که توش هستی بگیری. اگر میخواید در واقع دچار اون داستانی که گفتم نشین، اون 15-20% رو نخورین، راهکارهای مختلفی وجود داره که هیچ کدومش هم علمی نیست، ولی بالاخره راهکار دیگه. خیلی هم میان آقا مثلا فروش پلکانی شما انجام بده، شروع کن 20% فروختن مثال، یا و بگو که آقا ما همین سودایی که کردیم بذاریم جیبمون، بقیه‌اشو دیگه نمیخوایم. از 10% تا 100% و 200% دیگه هرچی بازار رفت ولش کن. یه حالت اینه. حالت بعد این هستش که در واقع بازار رو روزانه فالو بکنید برای اینکه ببینید اگر بازار منفی شد سهاماتون رو خالی بکنید، مثل بازاری که مثلا دیروز داشتیم. خب اینم یه روشه که این هم میتونه در واقع روش موفقیت‌آمیزی نباشه و از اون موقعی که شما فروختی بازار میتونه مقدار خیلی زیادی رشد بکنه و خب بعد شما فقط باید بشینی بیرون گود و مانیتورتون نگاه بکنی و غصه بخوری که چرا من فروختم. به خاطر همین گفتم که این نکته رو خدمتتون بگم که خیلیا میخوان ورود و خروج بسیار دقیقی داشته باشن که از ابتدا تا انتها یک موج دقیق بگیرن. اصلا چنین چیزی با هیچ کدوم از علوم تحلیل تکنیکال از جمله تحلیل تکنیکال کلاسیک، هارمونیک، چنگال، انواع الیوت ها، نئو ویف، پرایس اکشن، هیچ کدوم امکان نداره که شما بتونی چنین کاری رو با دقت بسیار زیاد به صورت متناوب انجام بدی. خب امیدوارم که این مطالب براتون مفید باشه. دیگه بیشتر از این سرتون رو اول صبح درد نمیارم. امیدوارم که سلامت و موفق باشید. خدا نگهدارتون.